نفسك يا رب القوة الأمر على البشر والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا تعود يخرجون عمنا اليوم إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرج. خب در تفسیر سوره یاسین رسیدیم به آیه 19. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. در جواب اهل قریه که به رسولان گفتن ما نسبت به شما فال بد زده ایم، تطیر نابکم، شما رو بد قدم یا بد شگون میدونیم، در جواب گفتن طائركم معكم، گفتن فال بد شما، شگون شما، نمیدونم نحس بودن، بد قدم بودن با خودتونه. که در این زمینه یه بحثی کردیم که آیه قرآن میفهمد کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. هر انسانی طائرش به گردن خودش آویزان شده، بدبختی و خوشبختیش گردن خودشه، یعنی نمیتونه گردن دیگری بندازه بگه تو بد قدم بودی، تو باعث ویرانی زندگی من شدی، تو مثلا نفست بد بود، تو فلان. اینا میگه نیست اصلا، هرچی هست مال خودته. حالا اینم تحقیقش که مال خودته، معکم همراه خودتونه، آیه قرآن میفرماد ما اصابه که من حسنتن فمن الله، ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک. هر بدی بهتون برسه از خودتونه، هر خوبی که برسه از خداست. که انسان با اعمال خودش باعث میشه که گرفتاری هایی براش پیش میاد، چون اعمال ما اثرات تکوینی داره، بازتاب داره. در دعای کمیل، ابتدای دعای کمیل میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدای اون گناهانی رو که دعا رو حبس میکنه بر من ببخش. یعنی یه سری گناه ها هست که موجب میشه دعا حبس میشه، هرچی طرف دعا میکنه دعاش بالا نمیره اصلا. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلا، یه سری گناهان موجب میشه بلا نازل میشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، بعضی گناهان نعمتها رو تغییر میدن، سلامتی رو به مرض تبدیل میکنه، ثروت رو به فقر تبدیل میکنه و و حالا چیزایی که هست، نعمتها رو تغییر میده. اینا اعمال خود، اثرات تکوینی اعمال خود انسانه. که جلسه قبل پیرامونش مقداری صحبت کردیم. ائن ذکرتم، آیا اگر متذکر شوید. خب آیا اگر متذکر شوید چی؟ جواب میده نه، میگه بل انتم قوم مسرفون. آیا اگر متذکر شوید، این بل وقتی میاد میدونید اعرازه، اعراض از کلام قبلی. مثل این میمونه که ما در زبان فارسی که صحبت میکنیم به طرف بگیم درس بخون، اگه درس بخونی قبول میشی، بعد یه مرتبه میگیم تو اصلا درس خون نیستی، یه مرتبه میگیم اصلا تو اصلا درس خون نمیشی. اعراض میکنیم از سخن قبلیمون. این بل اینجوریه، میگه آیا اگر متذکر شوید، مفسرین گفتن که در تقدیر این جمله که آیا اگر متذکر شوید باید به ما بدقدمی نسبت دهید، آیا اگر متذکر شوید باید به ما بی احترامی کنید. بعد میگه بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما اصلا قومی اسرافکارید. این قوم مسرفون این وسط چیکار میکنه؟ چه ربطی به داستان داره؟ بعد اسراف در چه زمینه ایه؟ اسراف تو چه زمینه ایه؟ اسراف یه موقع در خوردن و آشامیدنه. کلو وشربو ولا تصرفو، بخورید به آشامید اسراف نکنید. ولی یه موقع اسراف در قتل، فلا یصرف القتل، در کشدار اسراف نکنید. اسراف در کشتار، زیاده روی در کشدار چیه؟ چون هر چیزی حدی داره، هر چیزی حد مشخصی داره، از اون حدش خارج بشه میشه اسراف. برای یک کشته شدن یک نفر، یه نفر باید کشته بشه، اگر بیشتر شد میشه اسراف. پس میگه وقتی میگه در قتل اسراف نکنید، زیاده روی نکنید، در هر چیزی میتونه زیاده روی وجود داشته باشه. اسراف تو قرآن نگاه کنید، مثلا به قوم لوط میگه شما قومی اسرافکارید. چرا؟ چون از حد تجاوز کردید. برای عمل جنسی حدی مشخص شده، شما از این حد وقتی بیرون رفتید میشید قومی اسرافکار، قوم مسرفون میشید. این قوم مسرفون یا مسرفین، آیه قرآن میفرماد فلا تطیع امر المسرفین، امر مسرفین را اطاعت نکن. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، آن کسانی که فساد میکنند در زمین و اصلاح نمیکنند. خود این ولا تطیع امر المسرفین خیلی حرف درش هست. چه حکمی رو داره میده؟ از چه کسی نباید اطاعت کرد؟ کسی که اسراف میکنه از اون نباید اطاعت کرد. حالا اون بحثش مجزاست. زیاده روی در هر امری میشه اسراف. اینجا که میگه بل انتم قوم مسرفون، در جایی که بحث در مورد طائره، طائر اون گفتیم اون شومی شگون، اون حرفایی که میزنه، میگه شما اصلا در هر چیزی تجاوز میکنید از حد، در هر چیزی تجاوز از حد میکنید. این شگون و اینها الان میندازید گردن ما، این خودش تجاوزه، این خودش یه نحوه تجاوز از حده که شما دارید خرابکاری رو، اونم خرابکاری در نظام عالم رو، که از گناه خودتونه میندازید گردن کسی دیگه. این میشه چی؟ اسراف. نمونه بارز اسراف میشه. نمیدونم جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردیم یا نه، بت پرستی یکی از مشخصه هاش خراف پرستیه. بت پرستی یکی از مشخصه هاش خراف پرستیه، که همون جوری که میبینیم اینا این شگوم و بدقدم بودن و خوشقدم بودن و شما آمدید بارون آمد و زمان پیامبر، پیامبر اکرم یه پسری داشتن به نام ابراهیم که تقریبا همسن امام حسین میشدن، تقریبا مادرشون هم ماریه قبطیه بود که در تفسیر سوره نور در خاطر عزیزان باشه در بحث اون آیات افک یکی از اقوال همین بود که عایشه نسبت به ایشون تهمت زده بود، چون خودش بچه دار نمیشد میگفت ماریه بچه‌ای که آورده از خود پیامبر نیست، نعوذ بالله، که اون آیات افک نازل شد، در حالی که یه سری احادیث درست کردن که نه این آیات افک در مورد چیز دیگه ای بوده. حالا این ابراهیم که متولد شد 3-4 ساله بود، 2-3 ساله بود، از دنیا رفت. موقعی که این از دنیا رفت خورشید گرفت، مردم گفتن این به خاطر مرگ ابراهیم بود، چون پسر پیامبر از دنیا رفت خورشید گرفتگی ایجاد شد. پیامبر اکرم فرمود خورشید گرفتگی یکی از آیات الهیه، خداوند برای شمس و قمر مدارجی مشخص کرده، محوری مشخص کرده، هیچ ربطی به زندگی کسی نداره، هیچ ربطی به زندگی و مرگ کسی نداره. خراف پرستی ها رو بذارید کنار که به خاطر مرگ ابراهیم خورشید گرفت، نه خیلی، یکی از آیات خداست، حالا اتفاقی شده با مرگ پسر من، هیچ ارتباطی به هم نداره اینها. بت پرستا مخصوصا اربابان معابد کارهایی میکردن در اینکه مردم رو بیشتر خرافه پرست کنن. یکی از کاراشون هم القا کردن بود، همراه با داستان سرایی ها، چون داستان تو ذهن مردم خیلی اثر میکنه، داستان تو ذهن مردم خیلی اثر میکنه. بله این بت مثلا فلان یه کسی بود، نظر ایشون کرد، حاجتشو گرفت، اما نیامد نظرشو پرداخت کنه، چی شد؟ خودشو خانوادهش سوختن. همه میگن نکنه ما اینجوری بشیم، فکر نمی کنن این داره دروغ میگه، باورشون نمیشه. یکی از راه‌های گول زدن عوام الناس داستان سرایی بود و جوری در ذهن مردم فرو میکردن. آخه ببینید خداوند به انسان عقل داده، عقل خیلی چیزها رو نمیتونه بپذیره، که یه سنگی تراشیده شده یا یه چوب تراشیده شده این بخواد مبدع فعل و انفعال باشه تو این عالم، عقل میگه چنین چیزی نمیشه. ولی وهم هی بیان در گوش طرف بگن بله ما دیدیم این فلان کارو میکنه، ما دیدیم میان اینجا وامیستن حاجت میگیرن، وهم یواش یواش غلبه میکنه بر طرف که نکنه واقعیت داشته باشه. بعد چون تو ذهن خودش دنبال نشانه میگرده، یه نشانه هایی هم ممکنه براش پیش بیاد، چون خودش میخواد دنبال نشانه بگرده، یه موقع طرف منتظر نشانه میشه، یه موقع برای خودش نشانه تراشی میکنه. علی ای حال اربابان معابد به وسائل مختلف با تبلیغات های مختلف برای بت‌ها مقام و موقعیت می تراشیدن و به خورد عوام الناس می دادن. یکی از این راه‌هاش علم طب بود. علم طب منتها جوری نبود که مردم بدونن چیه. طرف مریض میشد میرفت پیش اون بت، اون به اصطلاح چیز بت چی میگفتن، اربابان معابد. حالا مریض بود میگفت یک پودر جادو هست، این بت بر این مثلا دعا خونده، اینو بریز تو آب بخور خوب میشی. سلام. طرف میرفت میریخت تو آب میخورده، دارو بود. منتها چون مردم نمیشناختن گفتن ببین بت چه کارهایی میکنه، من خودم مریض بودم پودر جادویی بت خوردم خوب شدم. یکی از این راه ها وارد عمل میشدن، چون بت پرستی یعنی شیطان پرستی، بت پرستی یعنی شیطان پرستی. حواسمون باشه یه موقع این ریشه های بت پرستی نیاد تو زندگی اسلامیمون. این موقع ریشه های بت پرستی وارد زندگی اسلامیمون نشه. خب بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما قومی اسرافکار هستید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. و جاء و آمد من اقصى المدینه، از دورترین نقطه شهر، مردی دوان دوان گفت ای قوم پیروی کنید مرسلان را، مرسلین را. یه سوال، آقا این سوره را که میخونیم، این داستانی که خوندیم، قرآن به ما گفت این کدوم شهره؟ بگید؟ نگفت. اسم این شهر چیه؟ نگفت. اسم اون پیامبران رو گفت چیه؟ نگفت. گفت به چه زبانی صحبت میکردن؟ گفت در چه سال و قرنی بودن؟ اما چرا دوان دوان آمدن این شخص رو داره میگه؟ اونها رو اگر نگفت، چون اونها ربطی به داستان نداشتن، ربط نداشتن این در انسانیت انسان دخالتی ندارن، اسم اون شهر چیه، هر چی باشه چه فرقی میکنه، اسم اون پیامبران چیه، هر چی باشه چه فرقی میکنه، اما این دوان دوان آمدن این یه رمزی درش هست. میتونست بگه یه مردی آمد. آیا من اقصى المدینه، از دورترین نقطه شهر آمد، مهم بود که بگه؟ بله حتما مهم بوده که گفته. چه اهمیتی داره که باید روی اینا بحث کنیم که ببینیم اینا چه اهمیتی دارن. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، شبیه به همین عبارت در سوره قصص آیه 20، اینجا می‌فرماد و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، اونجا می‌فرماد و جاء الرجل من اقصى المدینه یسعى. اینجا اول میگه از دورترین نقطه شهر مردی آمد، اونجا میگه مردی از دورترین نقطه شهر آمد. این عبارات این همه. این آیه 20 سوره قصص هم آیه 20. چه ربطی داره به هم؟ ربط داره، حتما ربط داره. اینا دو تا رجلن که میان به کمک انبیاء الهی، میان به کمک انبیاء الهی. پس اینا آدم های معمولی نیستن. چنان که در روایت داریم می فرماد سباغ الامم ثلاثه، سبقت گیرندگان امت ها سه تنند، یکی صاحب و یاسین، یکی همین جا این رجلی که میگه از بیرون شهر دوان دوان آمد که در بعضی از روایات گفتن حبیب نجار بود، یکی مؤمن آل فرعون کیه؟ همون که تو اون سوره میگه و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا. پس این دوتا با هم رفیقن. رفیق یعنی نه که با هم یه زمان باشن، تو مقام و موقعیتشون یک درجه رو دارن. نفر سومشون علی ابن ابی طالب که لم یکفر بالله طرفت و عینا، چشم به هم زدنی به خدا کفر نورزیدند. تو بعضی از روایات داره که صدیقان اممن، اینها صدیقان امم که چشم به هم زدنی به خدا کفر نورزیدند. این سه نفر کدوم؟ یکی رجلی که تو این سوره یاسینه، رجلی که در سوره قصص، جفتشون تو آیه 20 آمده ذکرشون، و یکی هم آقا امیرالمؤمنین. صدیق لقب امیرالمؤمنینه. شما حالا کتب این روایت اهل سنت هم روایت کردن ها، حالا شما کتب اهل سنت رو که باز میکنید میبینید به کی میگن صدیق؟ به اولی میگن صدیق که لقب امیرالمؤمنین رو دزدیدند. صدیق لقب امیرالمؤمنینه، چنان که خودتون هم روایت کرده اید. هیچ روایتی نداریم در مورد اینکه صحیح و سند که از پیامبر فرموده باشه ابوبکر صدیقه، ولی در مورد امیرالمؤمنین می فرماد افضل آنها علی ابن ابی طالب است. پس این جناب حبیب نجار که صاحب یاسین بهش میگن با مؤمن آل فرعون، اینا تو یه درجن که یک جور در مورد اینا حرف زده شده. جفتشون هم آمدن به کمک انبیا. جناب ابن عربی در فتوحات از قول یکی از علما میگه در قرآن 4 دسته رجال نام برده شده. این رجال رجال معمولی نیستن، اینا رجال الهی هن. یه جا اون جایی که میفرماد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن ذکر الله، مردانی که تجارت و بی خرید و فروش اونها رو از ذکر خدا غافل نمی کنه. که روایت داریم اینا اصحاب المهدی هستن، چون بعضی از اصحاب پیامبر در موردشون قرآن میفرماد و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، پای لهو و تجارت بیاد وسط تو رو ول میکنن میدونن میرن. اما اینها تجارت اونا رو از یاد خدا باز نمیداره. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اینها هم یک دسته هستند. و علی الاعراف رجال، اینها هم که چهار دسته از رجال رو نام میبره که اینا رجال الهی هست، مردان خدا، مردان الهی. جناب حافظ میگه یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. این دو رجل هم رجل الهی هن، رجل الهی هن، دارن میان کمک انبیا. به عبارتی اینها جزو رجال الغیب محسوب میشن، جزو رجال الغیب. صاحب یاسین و مؤمن آل فرعون، چون میگه اینا از بیرون شهر دوان دوان آمدند، یعنی خبر نداشتن چیه تو شهر به حسب ظاهر. همون جوری که در مورد مؤمن آل فرعون دوان دوان اومد پیش حضرت موسی گفت ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج منها، گفت اینا شور کردن که تو رو بکشن، سری خارج شو از شهر. با اینکه این از بیرون شهر داره میاد، چجور خبر داره تو کاخ فرعون چی میگذره؟ و جا الرجل من اقصى المدینه یسعا، از بیرون شهر دوان دوان داره میاد. از کاخ فرعون چجوری خبر داره چی داره میگذره تو کاخ فرعون؟ اینا اون رجال الهی هن که حالا کدوم یکی از اینا افضلن؟ این رجال الهی یکیشون در سمت راست مدینه است، یکیشون در سمت چپ مدینه. چون می‌فرماد و جاء رجل من اقصى المدینه، یه جو می‌فرماد و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، یعنی مدینه وسط، یکیشون که در سوره قصص آمده مؤمن آل فرعون در راست مدینه است، صاحب یاسین در چپ مدینه. و آن که در راست مدینه است افضل است از آن که در چپ مدینه است. لذا سوره اش هم جلوتر از سوره یاسینه، سوره قصص، جفتشون آیه 20 من. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، امام صادق علیه السلام روحی فداه و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، از این آیه استفاده میکنه برای امر عزلت، گوشه‌گیری. میفرماد اقصى المدینه یعنی دورترین نقطه شهر، اقصا اون دورترینه. میگه ببین اینا با در میان مردم نبودن، از مردم کناره گرفته بودن، با مردم مخالطت نمی کردن. از اقصا، از دورترین نقطه شهر بلند شد آمد. از این آیه استفاده میکنه برای امر عزلت، که میگه در روایت داریم آخر از زمان سلامت در 10 قسمت داره، 9 قسمتش در عزلته، گوشگیری، 1 قسمتش هم سکوته. فقط فراموش نکنیم عزلت با رهبانیت فرق میکنه ها. رهبانیت ما در اسلام نداریم، اما عزلت رو شما برید سراغ جوامع روایی، مباحث اخلاقی کلی روایت داریم در باب عزلت. رفت آمد بی خود با مردم نداشته باشی، مخالطت با مردم نداشته باشی، چیکار داری با مردم؟ اما نکته همین هایی که اهل عزلتن، وقتی رسولان الهی میان به قریه، از اقصای شهر میدون در میان شهر، میان وسط جمعیت، موقع دیگه اهل عزلتن. اما رسولان خدا که میان میخوان انقلاب کنن، انقلاب منظور انقلاب فرهنگی، اینا میان به کمکشون، میان برای کمک به انبیا، میان برای ساختن جامعه. اما اینا نکته است یکی که داریم پشت سر هم میگیم. اما ببینید اهل عزلتن تا وقتی که انبیا رسولان الهی نیامده اند، رسولان الهی که میان میدون وسط شهر، همون کسانی که با مردم مخالطت نمی کردن حالا میان سخنرانی میکنن، چون سخنرانی میکنه ایشون. چرا قبل از آمدن رسولان الهی ایشون نمی آمد سخنرانی کنه؟ چرا؟ چون کسی اجازه نداره مردم به طرف خداوند دعوت کنه مگر به اذن خدا. و این روایت آقا امیرالمؤمنین به کمیل ابن زیاد نخعی، فرمود کمیل اگر مؤمنی باشد، متقی، خوب، پرهیزگار، در یک کشور کفر، در یک شهر کفر، آیا اجازه دارد اونها رو به طرف خدا دعوت کنه؟ بعد فرمود نه به خدا قسم، چنین اجازه‌ای ندارد مگر از جانب خداوند به او اذن داده شود. تو چی کاره این مردم به طرف خدا دعوت کنی؟ لذا شما در قرآن میبینید که همیشه میگه داعیاً الالله به اذنهی، دعوت کننده به سوی خدا به اذن خدا، خداوند باید اذن بده شما مردم به طرف او دعوت کنی. که در دنبالش آقا امیرالمؤمنین میفرماد دین از آن خداست، کسی اجازه اقامه دین را ندارد مگر رسول یا نبی یا وصی. کسی حق نداره دین خدا رو برپا کنه مگر رسول باشه، پیامبر باشه یا وصی پیامبر. لذا این صدیق که چشم به هم زدنی به خدا کافر نشده، کفر نورزیده، معلوم میشه قبل از آمدن این رسولان هم مؤمن بوده، نه اینکه با آمدن اینا مسلمون شده، نه خیر، قبل از آمدن رسولان چرا دست به کار نمیشه؟ چرا نمی آمد مردم رو نصیحت کنه؟ چرا تو عزلت بود؟ یه احکامی هست، یه برنامه هایی هست. قاعده و قانون داره هر چیزی. و جاء من اقصى المدینه رجلون یسعا و آمد از اقصای مدینه مردی دوان دوان. این دوان دوان گفتیم خداوند هیچ کدوم از اینا رو نگفته، بعد دویدن ایشونو گفته. این دویدن خاصیتی درش هست؟ بله. میدوه برای چی؟ برای یاری به رسولان. روایت داریم میگه حضرت مهدی وقتی آمد خودتون رو برف شده، رو یخ شده بکشید به طرف ایشون. نمیدونم حالا موقع که حضرت میاد برف و یخه اون موقع که روایت اینجوری میگه، میگه رو برف و یخ هم شده خودتون رو بکشید طرف ایشون. فس او الى ذکر الله، بودوید به طرف ذکر الله. وقتی مهدی آمد بدوید. ببینید وقتی رسولان الهی میان، صدیقان، اینا اسوان دیگه، ملاکن، چجور وقتی رسولان آمدن اینا دویدن به طرف رسولان. وقتی هم منجی میاد، منجی موعود میاد، باید بدوید طرفش. ولی قبل از او دست از پا خطا نکنید. خیلی روایت داریم در این زمینه که تا قبل از آمدن منجی حرکتی نکنید، خودتون رو حفظ کنید برای ایشون. خب یسعا دویدن، در این دویدن خیلی نکاتی هست. دویدن نماد شوق، مثلا یکی از دویدن هایی که خیلی اجر براش گفته شده دویدن به طرف مساجد، انسان بودو به طرف مسجد. فاستبق الخیرات، در خیرات از هم سبقت بگیرید. بعضی دویدن ها هست خیلی اجر داره که خداوند یاد در کتاب لاریبی خودش میگه که اون مرد میدوید، چون اون دویدن نشان شوقه، نشان عشقه. چرا در روایت داریم حدیث معراجی که پیامبر اکرم در شب معراج ملک الموت رو دید، کئیب و حزین و گرفته و ناراحت. مفصل حدیثش، این قسمتشو کار دارم. ملک الموت به نبی اکرم میگه من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم. وقتی ببینم کسی نمازش را سر وقت میخواند جانش را به آرامی میگیرم. چرا؟ چرا نماز سر وقت باعث میشه انسان به آرامی جان بده، به راحتی جان بده؟ البته راحتی جان دادن اینور معلوم نمیشه ها، شما اینور رو نمیبینی طرف چی میکشه، از مثل همین جا شما طرف دندونش درد میکنه مگه ظاهرش چیزی نشون میده؟ نه، راحت جان دادن یا ندادن رو از اینور نمیشه فهمید. ولی چرا کسی نمازشو سر وقت بخونه راحت جان میده؟ به خاطر اینکه اول وقت نماز خواندن شوق، شوق به چی؟ به ملاقات با حق. مرگ هم لقاء حقه. هر بار نماز یه بار مردنه، تمرین مردنه. کسی که با شوق روزی 5 بار تمرین مردن میکنه، موقع مردن به راحتی میمیره، چون دویده همیشه. این شوق، این دویدن خیلی مهمه، خیلی نورانیت داره که خداوند هم در مورد مؤمن آل فرعون فرمود یسعا می دوید، هم در مورد صاحب یاسین میگه یسعا می دوید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، گفت ای مردم تبعیت کنید از رسولان. آقا این رجال الهی کمک انبیا می آمدن، کمک پیامبر ما هم می آمدن. بله بله، این رجال الهی کمک پیغمبر ما هم می آمدن. کجا؟ سندی دارید؟ مدرکی دارید؟ بله. شما احادیث اعرابی رو، اونایی که اهل حدیثن، اگر نگاه کنن، اعرابی یعنی عرب ناشناس، عرب بادیه نشین، عربی که حسب و نسب، چون عرب رو حسب و نسب خیلی چیز داشت، تمرکز داشت که من فلانی پسر فلانی پسر فلانی پسر فلانی میرفت یه موقع تا 7-8 نسلشون حفظ داشت طرف. اعرابی یعنی عرب ناشناس، عرب بیابانی. خب روایت میگه عرب بیابانی آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، یا رسول الله از علوم غریبه به من بیاموز. رسول اکرم فرمود ما صنعت برأس العلم، تو اول علم چی کار کردی که علوم غریبه از من میخوایی؟ که گفت اول علم چیست؟ رأس علم. رسول اکرم فرمود توحید. بعد شروع کرد براش توضیح دادن. سوال، آقا شماها میدونید علوم غریبه چیه؟ شماها در قرن 21 منبری و هیئتی هستید، از علوم غریبه خبر دارید؟ 1400 سال پیش یه عرب بیابانگرد چه میدونه علوم غریبه یعنی چی؟ که میاد به پیامبر میگه من را علوم غریبه بیاموز، از غرایب علم به من بیاموز. شما جلو حوزه علمیه بیستید، علما که میان بیرون ازشون بپرسید آقا علوم غریبه چیه؟ از 100 تا اگر 2 تاشون اسمشو به گوششون خورده باشه تو این قرن. پس اون موقع اون عرب بیابانگرد از کجا میدونه غرایب علم چیه؟ پس میرسیم این عرب ناشناس آدم معمولی نیست. روایات اعرابی یکی دوتا هم نیست، خیلی روایات داریم. اعرابی آمد خدمت رسول الله، یا رسول الله و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این حبل الله کیه؟ همگی چنگ بزنید به ریسمان خدا و متفرق نشید. این حبل الله کیه؟ رسول خدا، چرا دیگران نمیپرسن؟ میگه یه عرب بیابانگرد آمد پرسید. رسول خدا امیر المؤمنین نشون داد، فرمود این حبل الله که چنگ زد به امیر المؤمنین، از لباس حضرت گرفت، گفت خدایا تو شاهد باش که من به حبل تو متمسک شدم جلو دیگران. چون بعضی وقتا رسول خدا نمیتونه ابتدا به ساکن مطلبی رو بگه. این رجال الهی به صورت اعرابی میامدن سوال میکردن برای اینکه مردم بفهمن. خدا آقا امیرالمومنین میگه اصحاب میشستن نمیدونستن چی بپرسن از رسول الله، منتظر میشدن یه عربی بیاد یه سوالی بپرسه تا رسول خدا یه حرفی بزنه اینا یاد بگیرن. در حالی که وقتی من پیش رسول الله بودم یا من سوال میکردم رسول اکرم حرف میزدن یا خود رسول خدا ابتدا به ساکن حرف میزد. احادیث اعرابی رو درش سیر کنید خیلی نکاتی رو بیرون میارید. اون رجال الهی که میان به کمک رسولان، یه جا کمک رسول کردن همینی که اونو به نطق بیاری، به حرف بیاری. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از اقصای مدینه آمد. گفتیم اولش فرمود وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اولش گفت روستا، بعد اینجا میگه مدینه. معلوم میشه که این روستا روستای خیلی بزرگی بوده اولا، چون روستا وقتی کوچیک باشه اقصا و وسط نداره. که یک نکته دیگهش اینه که عرض کردیم با آمدن رسولان و مردان الهیه که یک روستا میشه شهر و با نبود او بزرگترین شهر میشه کورده. وقتی علم و عالم در شهر نبود کورده. یک عالم توی شهر کوچیک باشه چه عظمتی پیدا میکنه اون شهر. خب انشاءالله که به حق سوره یاسین از برکات قرآن استفاده کنیم، از انوار ولایت بهره‌مند بشیم. فردا شب جمعه است دیگه ها، امشب شب جمعه بود من یادم رفته، فردا شب شب 19 امشب شب جمعه است، من یادم هفته رو گم کردم. فردا شب پس مراسم قرآن سر گرفتن اینها داریم که انشاءالله بتونیم از بهرمند بشیم از باطن این ماه، از باطن ولایت، از باطن قرآن. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مولای و منور بفرما، قلوب ما ظرف قرآن و انوار ولایت قرار بده، ما را زنده بدار با ولای علی، ما را بمیران با ولای علی، ما را محشور گردان با ولای علی. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد برآورده شدن حاجات، سلامتی رهبر، انشاءالله امنیت سلامتی در کشورمون، در همه کشورهای مسلمان به شیعه نشین برقرار باشه. باز هم برای تعجیل در فرج امام زمان اجمعان صلوات.